کوهستان میشه در حدود 3 سال و در اونجا یکی از بانک های خصوصی افغانستان نمایندهش و همچنان از طرف امارت اسلامی بانک مرکزی افغانستان به خاطر نظارتش وجود داره و این پول انتقال پیدا میکنه به داخل بانک خصوصی و بعد از او این پول از طریق سازمان ملل متحد که شاخه های مختلف داره برای بحران انسانی کمک میشه. ولی فراموش نکنیم که از این پول ها یک مقدار گزاف از این که مصارف اداری خود سازمان های مدد رسان است و به خصوص سازمان ملل متحد است که مصارف اداری از یا بالاتر از 40% است. و ما همچنان کدام تغییرات را در وضعیت اقتصادی مردم ندیدیم با وافر شدن اینها. بدون شک امروز ما چشمانداز اقتصادی افغانستان نامشخص است هنوز هم و خطر رکود یا استگنیشن حداقل تا سال 2026 وجود داره، یعنی فقدان رشد تولید ناخالص داخلی همراه با کاهش راه‌های تامین مالی خارجی برای مخارج خارج از بودجه. این خود از این تصویر تاریک اقتصاد کشور ترسیم میکنه.
شما پیشتر در مورد وضعیت رکود اشاره کردید که تا سال 2026 افغانستان در آستانه رکود قرار داره. میخوایم کم بیشتر در این مورد به ما بگین و چقدر قطع این کمک ها میتونه افغانستان به این مسیر نزدیکتر بسازه؟
خب بدون شک هیچ اقتصاد کشور بدون سیاست حرکت کردن نمیتونه، یعنی به این معنا که تمام حرکات مثبت سیاسی میتونه که مسئولیت مثبت بالای حرکات اقتصادی داشته باشه. و در شرایط کنونی ما در 3 سال گذشته شاهد پیچیدگی های سیاسی در افغانستان بودیم، یعنی تعامل ایالات متحده امریکا و همپیمانانش با امارت اسلامی طالبان و به خصوص تحریم های مختلفی که فعلا بالای افغانستان وضع شده و همچنان ذخایر ارزی افغانستان هنوز هم منجمد است نزد ایالات متحده امریکا و ما شاهد کمتر سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در افغانستان بودیم یا FDI که میگه میشه و در پولی ازی نبود اعتماد باعث کاهش سرمایه گذاری داخلی و همچنان سرمایه گذاری خارجی در افغانستان شده و از امون خاطر است که این اقتصاد افغانستان به چالش کشیده و امون فاکتورهای مکرو و مایکرو اکانومیک افغانستان بیشتر متضرر ساخته، یعنی به این مانا که ما سطح بیکاری بالا رفت پایین نامده، فقر و همچنان سطح قدرت خرید مردم سا پایین آمده.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
6 روز مراسم رسمی تشییع جنازه به احترام دوران حیات و میراث جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین ایالات متحده با خاکسپاری وی در جورجیا ایالت زادگاهش به پایان رسید. قبل از خاک سپاری مراسم رسمی تشریفات جنازه جیمی کارتر 5 شنبه 9 جنوری در کلیسای ملی واشنگتن دی سی برگزار شده بود. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از فرخنده پیمانی میشنوید.
در یک لحظه نادر همه 5 رئیس جمهور ایالات متحده که در قید حیات هستند گرد هم جمع بودند و با 39 رئیس جمهور ایالات متحده جیمی کارتر در مراسم رسمی دولتی در کلیسای جامع ملی در واشنگتن وداع کردند. رئیس جمهور جو بایدن برای مردی که او را از زمان حمایت از مبارزات انتخاباتیش در سال 1976 برای ریاست جمهوری می شناخت خطابه ارائه کرد.
من یک سناتور 31 ساله بودم و شاید اولین سناتوری بودم که خارج از ایالت جورجیا نامزدی او را برای ریاست جمهوری تایید کردم. این تایید به اساس چیزی بود که من به آن معتقد هستم و صفت همیشگی جیمی کارتر است و آن شخصیت او بود.
پسر رئیس جمهور جرالد فورد، رقیب جمهوری خواه جیمی کارتر در انتخابات ریاست جمهوری 1976 نیز خطابه‌ای را ارائه داد که پدر فقیدش برای تجلیل از جانشینش نوشته بود.
صداقت و راستگویی نام مترادف با نام جیمی کارتر بود.
جیسن کارتر به میراث پدر بزرگش با عنوان بنیانگذار مرکز غیر انتفاعی کارتر که با بیماری ها مبارزه می کند، امید می سازد و صلح برقرار می کند، در سراسر جهان ادای احترام کرد.
در اصل او بیماری را با عشق و احترام ریشه کن کرد. او صلح را با عشق و احترام برقرار کرد. این ملت را با عشق و احترام رهبری نمود.
روز غمگین که در واشنگتن آغاز شد، در ایالت زادگاه کارتر جورجیا با پایان رسید، جایی که او را در سفر نهایی به زادگاهش شهر پلینز بازگرداندند.
این شهر کوچک شخصیت او را شکل داد.
داد پجت که یکی از همکاران کارتر بود، او را تا آخرین منزل او همراهی کرد.
من زمان زیادی را با روزیلین و جمی در این شهر گذراندم و من بسیار سپاسگزار هستم که می توانم در این روز و این لحظه با خانواده‌ام اینجا باشم.
رئیس جمهور کارتر سالهای بیشتر عمر خود را در شهر پلین سپری کرد و آن را به مرکز توجه رسانه ها و بازدید کنندگان از سراسر جهان مبدل کرد.
این یک مناسبت غم‌انگیز است و امریکا و جهان با مرگ جیمی کارتر کمبودی بزرگی را حس خواهند کرد.
سر سایمن برنز، عضو پیشین پارلمان بریتانیا، از انگلستان سفر کرد تا با دوستش جیمی کارتر برای آخرین بار خدافزی کند. پس از ادای مراسم خصوصی در کلیسای بابتست مراناتا، موتر حامل تابوت جیمی کارتر آخرین عبور خود را از شهر پلینز انجام داد و تابوت او را به لبه شهر به خانه ساده‌ای که او و همسرش روزالین در دهه 1960 ساخته بودند انتقال داد. همان جایی که پس از ترک قصر سفید آن را خانه خود خواندند و زیر درخت بیدی در کنار یک حوض آب که بخش عمده از زندگی پس از ریاست جمهوری خود را در آن ماهیگیری می کردند، در کنار همسرش به خاک سپرده شد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، تشکر از اینکه شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا هستین. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده برای دومین مراسم تعلیف خود در 20 جنوری آماده می شود، هزاران میل دورتر در نایجیریا بازگشت و به قدرت امید را در میان جدای طلبان بیافرا برانگیخته است. برخی او را متحد احتمالی در نبرد چند دهه‌ای خود برای خودمختاری می دانند. اگرچه حداقل یک تحلیلگر فکر می کند که باید انتظارات خود را محدود کنند. دیمیتو اونس از ابوجا گزارش را فرستاده است که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
صبح روز 6 نوامبر، اودیناکا نو انکو، یک فوتبالیست متقاعد در برنده خانهش در ایالت نامبرا در جنوب شرقی نایجیریا نشست و به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در رادیوی ترانزیستوری خود گوش داد. پس از چند ساعت این خبر منتشر شد که دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه رقیب خود کاملا هریس را شکست داده است. نوانکو، یکی از حامیان جنبش جدایی طلب بیافرا، می گوید که شادی و سرور بلا فاصله آغاز شد.
We know that Trump can go straight to them and tell them resolve this issue of Biafra.
ما می دانیم که ترامپ می تواند مستقیماً به سراغ آنها برود و با آنها بگوید این مسئله بیافرا را حل کنید. اگر می خواهند آزاد باشند، بگذارید آزاد باشند. فکر می کنم به همین خاطر مردم در جنوب شرق بیافرا به خاطر آمدن او خوشبین هستند. نه به خاطر این که بتواند جنوب شرق بیافرا را بدهد، بلکه حداقل در مورد مسائل رک و راست صحبت می کند، زیرا نمی داند چگونه سیاست بازی کند.
دونالد ترامپ رای مردم را به دست آورد و 47th رئیس جمهور منتخب ایالات متحده شد. جوامع جدایی طلب بیافرا اکنون ابراز امیدواری کردند که ریاست جمهوری ترامپ که از 20 جنوری آغاز می شود نقطه عطف برای جنبش آنها باشد. افی نیی ساکن ایمو در جنوب شرقی نایجیریا است.
هاشنشینی تابعیت است و تا زمانی که جدایی نیاید هرگز پایان نخواهد یافت. تا دنیا درباره آمدن ترامپ صحبت می کند. چون امریکا یک قدرت جهانی است، می تواند چیزهای خاص را دیکته کند که در جای دیگر اتفاق بیفتد. هرچند ممکن است به این راحتی نباشد. ترامپ چون او جمهوری خواه است و نحوه انجام کارها همان چیزی است که مردم می بینند.
جنبش بیافرا 10 سال است که به دنبال استقلال از نایجیریا است. تلاش برای جدایی در سال 1967 منجر به جنگ داخلی وحشیانه شد که 3 سال به طول انجامید و بیش از 1 میلیون نفر را که عمدتاً از گرسنگی بود کشت. منتقدان می گویند که وقت صحبت از ترامپ می شود، فعالان بیافرایی ممکن است خیلی خوشبین باشند. احمد بوهاری، یک تحلیلگر سیاسی نایجیریا، می گوید
ترامپ به وضوح خود را به عنوان رئیس جمهوری که امریکا را در اولویت قرار می دهد تعریف کرده است. بنابراین برای اینکه او از هر ماموریت حمایت کند، باید مشخص باشد که همکاری با مردم بیافرا چگونه به نفع مردم امریکا باشد.
اما شاهزاده ماندلا، حامی بیافرا و وکیل مدافع حقوق بشر، امیدوار است که ترامپ بر مقامات نایجیریا برای رسیدگی به نگرانی های بیافرا از جمله آزادی رهبر فعال ننماندی کانو که توسط مقامات علیه حکم محکمه مبنی بر اعطای وثیقه بازداشت شده فشار بیاورد.
دونالد ترامپ کسی است که مخالف نقض حقوق اساسی بشر است. بنابراین روی کار آمدن مرد مانند دونالد ترامپ ممکن است به کاهش برخی از آزار و اذیت کمک کند.
ترامپ در اولین دوره ریاست جمهوری خود از محمود بوهاری، رئیس جمهور وقت نایجیریا، در مورد خشونت علیه مسیحیان در نایجیریا سوال کرد. موضوعی که بیافرایی ها اغلباً برای مبارزه خود آن را حیاتی می دانند. فراتر از آن به نظر می رسد ترامپ به نایجیریا یا افریقا به طور کلی توجه چندانی نمی کرد. جدایی طلبان بیافرایی امیدوارند که این بار موضوع آنها بتواند در دستور کار ترامپ قرار گیرد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده های محترم، تهمینه ولی اوفا هنرمند رقص‌های ملی تاجیکستان است. او در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان این نوع رقص‌ها را آموزش می‌دهد. او می‌گوید که علاقه‌مند آموزش رقص‌های ملی و بومی تاجیکستان در حال افزایش است. نورانگیز رستم‌زاده گزارش را در این مورد تقدیم شما می‌کند.
تهمینه پیش از شروع کردن درس‌ها با شاگردانش رقص تناور را تمرین می‌کند. او میگوید که رقص بیان احساسات و صدای قلب است که با گفته ای وی با کلمات بیان کردنی آن ممکن نیست. تهمینه پس از پایان درس هایش در دانشگاه با کودکان و بزرگسالان رقص های ملی تاجیکی را آموزش می دهد. با گفته این هنرمند، مشغول شدن بدن با رقص علاوه بر سلامتی جسمانی برای سلامتی روانی نیز مفید است.
رقصهای ملی تاجیکی با دلیل انتفاضی خاص و خلق از عمق دل تفاوت دارند. وقتی می رقصید تمام وجود خود را می دهید. شما حتی می توانید یک رقص مدرن را بدون گوش دادن با آهنگ آن اجرا کنید، فقط با حرکت دادن. اما وقتی رقص ملی می سازید، حتی اگر موسیقی بدون کلام باشد، تمام وجودتان را می گذارید تا هر آهنگ، هر قدم و هر نقطه با دست ها، حرکات صورت و کل بدن نشان داده شود.
در اول شاگردان تهمینه بیشتر کودکان و نوجوانان بودند، اما اکنون زنان بزرگسال نیز برای آموزش رقص نزد وی می‌آیند. او برای ورود به رشته رقص در دانشگاه با مخالفت‌های خانواده‌اش روبرو بود و همزمان با برداشت‌های کلیشه‌ای جامعه مبارزه کرده است.
حتی وقتی که من به یکی از دانشگاه‌های مسکو رایگان پذیرفته شدم، به عنوان استاد رقص قبول شدم، پدر بزرگم گفت بهتر بود به آنجا نمی‌رفتم. اما حالا من می‌فهمم که بهترین انتخاب را کردم. اکنون حرفه من در حال پیشرفت است و مردم بیشتر شروع به درک می‌کنند که رقص فقط اجراها و حرکات نیست. به عنوان مثال رقص برای کودکان، در درجه اول این به کودکان اعتماد به خود می دهد که یکی از مهمترین عوامل توسعه است.
تهمینه می گوید که شوهرش و دو فرزندش حامیان اصلی او هستند و او از حمایت آنان انرژی می گیرد. به گفته این هنرمند تاجیکستانی، آنچه او انجام می دهد به دیگر زنان و دختران الهام می بخشد که رقص را به عنوان یک حرفه انتخاب کنند.
تهمینه این هنرمند رقص تاجیک می گوید که هنگام تازه شروع کردن کارش تنها پدر و مادرش بودند که دست او را می گرفتند و در همه مشکلی ها به او کمک می رسانیدند.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی چند لحظه بعد آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم.